أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأسل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی و رحمت بفرم. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق دیشب بر این بود که توجه کنیم به اینکه گاهی ما توصیه هایی رو در یک زمانی بر زبان می آوریم، به کار می بریم و بعد می بینیم این توصیه در زمان دیگر یا در جای دیگر گاهی اون اثر و اون نتیجه رو نداره. یه روزگاری ما بودیم و اطرافیانی از خیشان و دوستان و کسایی که بالاخره به نوعی با هم عقیده بودیم، خوبی کردن، خوش اخلاق بودن، رسیدگی کردن به مردم، کسی نیازی داره مثلا گرفتاره، ولی بعد یه دفعه می‌بینیم این ادبیات، این توصیه ها در یه دنیای دیگری یه دفعه یه شکل دیگری پیدا میکنه و آسیبزا میشه و توصیه ها رو پس میگیریم یا تصحیح میکنیم یا تغییر میدیم. از اینجا وارد این مطلب شدیم که آیا موضوعات اخلاقی به این صورتی که ما تقسیم بندی کنیم بگیم اینها همیشه فضیلت اخلاقی به شمار می آید و اینها جزء رذایل اخلاقی است. بعد دیدیم نه، حتی هر توصیه اخلاقی که به ما می کنند اونها رو من باید تشخیص بدم در چه شرایط و موقعیتی و با چه مخاطبی. مخاطب اینجا به معنای شخصی که من با او سخن میگویم نیست، یعنی با اون کسی که من روبرو هستم در واقع چجوری عمل کنم. به تعبیر دیگه شما وقتی میخوان فرزند خودتون رو تربیت کنید دوست دارید به او بیاموزید و تجربه خودتون رو به او اینگونه منتقل کنید که حرف کیا رو باور کن، قسم کیا رو باور کن، چه گروهی اگر آمدن مستر و مستأصل بهشون رسیدگی بکن. یعنی در واقع شما تجربه خودتون رو منتقل میکنی که دیگه او دوباره تجربه نکنه. و به تعبیر روایت ما یه مضمونی داریم که ما با این کار مشارکت میکنیم در عقول، یعنی انگار که من داره عقلم و نور عقلم شدت میگیره، پس از آن که تجربه دیگران و نسبت به این گونه ارتباطات من دریافتم. بنابراین در اخلاق اون چیزی که محور اینه که عقل حضور داشته باشه، عقل حضور داشته باشه. ما نمیخوام از انسان دستگاه خود پرداز بسازیم که اگه کارت کشیدین عدد زدین پرداخت بکنه. ما نمیخوام انسانو طوری تربیت کنیم بگیم همه جا با همه کس در همه جا خوش اخلاق باش، به همه خوبی کن، نسبت به همه حسن نظر داشته باش. اسم این اخلاق رو اجازه بدین ما بذاریم اخلاق بدون جهت، اخلاق بدون مبنا، که اصلا لازم نیست من فکر کنم، فقط کافیه که این رفتار رو از خودم بروز بدم. ببینید نوع شعارهای فریبندهی که امروز داده میشه تو دنیا، نوع این شعارهایی که داده میشه برای زندگی اجتماعی و مدل حضور در جامعه از این جنسه، از این سنخه. یعنی آزادی یه لغت خیلی مقدسیه و خیلی روان بر زبان جاری میشه و آدم برای او بسیار سینه چاکی می کند و ولی همونی که این شعار رو میده در موقعی که آزادی رو داره مطالبه میکنه مزاحم آزادی دیگران میشه. خیلی ساده است دیگه. و وقتی که به اون میگوییم که اگر آزادی این است که تو میگویی، متقابلن کسانی هم هستن که خلاف رویه تو و سنت تو و اون نگاه تو میخوان زندگی کنن، میخوان دسته را بندازن تو خیابون، میخوان عزاداری کنن، میخوان هیئت داشته باشن، مشکلی نداری؟ میگه نه دیگه، اینا نباشه دیگه. یعنی ببینید آزادی لغتیه که در مقام شعار همه میپرستنش، در مقام وفای به اون کم پیدا میشن که آزادی رو بتونن تحمل کنن. حتی جالبه ها، من ایست دیگه اینجا عرض بکنم، ببینید این فرهنگی که امروز تو دنیا در واقع رایجه و شاید همه ما از سنین کودکی داریم خودمون رو گرم میکنیم برای رسیدن به این نقطه، اینه که من استخدام بشم یه جا. من میام پیش شما میگم که آقا میشه منو استخدام کنید؟ میگه نه آقا ما استخدام نداریم. میگه ما دولت استخدام میکنه، کسی میگه نه استخدام نمیکنه. میگه آقا تو رو خدا منو میشناسن، منو فلان. میگم آقا این آخر استخدام چیه؟ من بگو. میگه آخر استخدام اینه که تو به من بگیم از چه ساعتی تا چه ساعتی در چه روزهایی اینجا باشم، من میام، تو هم حقوق منو بده آخر برش. یعنی من آزادی رو از خودم سلب میکنم، خواستم جایی برم از تو اجازه میگیرم، خواستم کار دیگه بکنم از تو اجازه میگیرم، میشم مستخدم تو. استخدام لغتش قشنگه ولی وقتی که مشتقاتش رو به کار میبریم مدام خوشش نمیاد، میشه مستخدم دیگه. بهم میگن بردگی نوین. ببینید الان ما نمیخوام اعتراض کنیم به نظام اداری جهان، اصلا همچین کاری نمیخوام بکنیم، ولی میخوام ببینید شما یه جایی که یه نفر میگه آقا من نمیخوام تو رو استخدام کنم، یا رو التماس میکنه حقوق پایینتر، کار سختتر، حتی تنوع کاری، اینا رو خود بنده شاهد بودم و توی جاهایی که توفیق داشتم کار کردم و کار میکنم، تعدیل که میشد در تعدیل میگفتن آقا این جایگاه شغلی هست مانده ولی این آدم رو ما برمی‌داریم. من گفتم خب این جایگاه این کار بالاخره چی میشه؟ گفتن این با این کار ادغام شد. من اینا رو شاهد بودم. کسی که قرار بود این کار رو ادغام شده رو به عهده بگیره میگه آقا من پارسال کار الف رو انجام میدم، الف و بر با هم به من دادیم با همون حقوق پارسال. پیش میگن خب چیکار کنیم؟ نداریم دیگه، اگه نمیخواین برید. یارو اولش میگفت باشه ولی فردا میاد میگه آقا من هستم. یعنی هم کار الف و ب رو با هم انجام میداد، الف و ب و جیم رو با هم انجام میداد، درسته؟ ببینید الان ما نمیخوایم بگیم کارفرما ظالمه، کارگر مظلومه، اصلا اینا رو نمیخوایم بگیم. میخوایم بگیم اونجایی هم که خدا به من آزادی داده و گفت من روزیتو میدم، تو بلند شو کار بکن، این زمین خدا، هر شغلی که میخوای، من دنبال اینم که بابا یکی بیاد به من بگه آقا آخر من انقدر میذارم کف دستت دیگه، خیال من راحت کن دیگه، درسته؟ یعنی همون چیزی که من ادعا میکردم دنبال اونم. به هر صورت عرض کنم که اون وقت اینجا سرکله شعارها پیدا میشه، مبارزه با تروریسم، حقوق بشر دیگه، انواع و اقسام مدلها در واقع اینجا سر بیرون می آورد در اخلاق. تروریستا بدن، تروریسم چیز زشتیه، اه خب باشه قبوله، حالا کی تروریسته؟ کی تروریست رو تربیت میکنه؟ اینجا اختلاف پیش میاد. داشتیم اخلاق بدون جهت رو میگفتیم، که دقت کنید ببینید یه اختلافاتی هست گاهی بین ماها، اگه شما کالبد شکافی کنید این اختلاف اینه که من خوبم تو بدی و تو فکر میکنی تو خوبی من بدم، من خوبی کردم تو خوبی منو با بدی جواب دادی. او هم همینو میگه. چند روز میشه که دوستان عزیز جوان زنگ زده بود، از خانمش داشت گله میکرد اینطور اینها، بعد اینجوره اینجوره، بعد گفت همه رو گفت، بعد گفتم یه دقیقه صبر کن ببین اینایی که تو داری میگی در مورد تو هم این همین هست، نگاه کن تو اینجا این برخورده کردی، اینو گفتی. اول دوزارش نیفتاد، یکم گذشت گفت آره راست میگی. گفتم ببین اگه بده هر دوش بده، اگه خوبه هر دوش خوبه، چرا یه کاری از طرف دیگران بد از طرف من خوب؟ این مثال من خیلی زدم، آدم وقتی که یه قراری داره، یه وعده‌ای داره، دیر میره، سعی میکنه که توجیهاتی داشته باشه. و یه قراری داره دیگری دیر میاد، شروع میکنه به بافتن، ساختن، بدبینی. همین هم آدم یه آدمه دیگه. بس دیگه رو کجای این در واقع مختصات نشسته باشه. به هر تقدیر. وقتی که اینجوری شد، یعنی ماها تو نسبتهای خیشاوندی، رفاقتی، همکار، دوست، چه این اختلافاتی رو پیدا میکنیم، عنایت بفرمایید. مثل اینکه یه چیزی هی میخواد به ما گوشزد کنه فلانی. ببین تو جامعه وارد چی، هر که فکر میکنه حق حق اوست، او داره درست میگه و پیش قاضی هم میخواد بره، یه جوری طرح مسئله میکنه که به نفع او تموش. اینجا کم کم حاکمان جهان میان وسط که یه اخلاقی رو طراحی کنن به اسم اخلاق جهانی. من برای اینکه این بحث رو بتونم گفتگو بکنم، رفتم چند تا از این مقالات و کتابایی که نوشته شده شما هم سرچ کنید، به راحتی پیدا میکنید. البته کتاباش بعضیش طولانیه، ولی کافی آدم فهرستشو بخونه، مثلا مقدمه‌شو بخونه یا حالا بعضی از قسمتاشو ببینه، کافی. ادعا اینه که مثلا ما از 120 دین موجود در جهان افراد شاخصشو انتخاب کردیم، اینها رو در یک جای جمع کردیم، با هم به گفتگو نشستیم، یه منشوری تدوین کردیم برای اخلاق جهانی که همه دیگه به این اخلاق مقید باشن. درست شد؟ خب چه چیز خوبی، چه خوب فکر کردن که یه اخلاق جهانی درست بکنن که همه به این اخلاق متخلق باشن، دیگه افراد بحث نکنن که این درسته اون غلطه. میگم آقا تو این اخلاق جهانی که شما نوشتین، اگه یه چیزی از نظر من ضد اخلاق باشه چی؟ خوب دقت کنید. میگه خب ببین دیگه باید تن در بده دیگه، نمیشه که همه جهان نشستن یه تصمیم گرفتن تو میخوای واسه خود یه ساز تک بزنی، اینجا ارکستر همه دارن با هم هماهنگ میزنن، تو اینجوری میکنی اصلا خراب میشه قضیه. یعنی یه چیزی درست میکنن به عنوان اخلاق جهانی، به عنوان حقوق بشر، از یه نقطه ای که ادعا میکنن که همه انسان ها اینو یا باید قبول داشته باشن یا قبول دارن و تو قبول نداری. آقا این چیزهایی که نوشته شده، منشور سازمان ملل، نمیدونم چی و چی و چی، همه کشورها قبول کردن، امضا کردن، مثلا به جز ایران. حالا راست و دروغش بمونه ها که به جز ایرانه یا حالا میگن به جز ایران، من کاری ندارم. یعنی چی؟ و ما او رو محروم میکنیم از چیزایی. میگه اخلاق اینطوریه. میگه شما اگر این فحشا رو تو جامعتون رسمیت نبخشید و اینو قانونی ندانید، ما شما رو نمیپذیریم توی سیستم جهانی. اصلا یه دقیقه دین رو بذارین کنار. آقا ما نمیخوام اینو بپذیریم. به کی باید بگیم؟ میگه نمیشه. خب دقت کنین، اولش یه جستی بود که همه خوبان جمع شدن که دروغه، همه خوبان که اصلا جمع نشدن. حالا به فرض یه کاری کردن، یه چیزی نوشتن، زحمت کشیدن، بعدم دیدین اینا چجوری تبلیغ میکنن دیگه، که آدم فکر میکنه همه دنیا مثلا دارن اینا رو نگاه میکنن، تشویق میکنن، قبوله. از این به بعد که تو میخوای منو به اخلاق جهانی وابداری، یادت باشه جنس کارت حکومتیه، جنس کار تهدیده، جنس کار تطمیعه. من نمیخوام اسم ببرم از اون فحشا دیگه، شما حفظین دیگه سند من بی سی چی فلان اینا رو، همه رو دیگه میدانید دیگه. میگم آقا، میگه این کشور پذیرفتن، ما این تسهیلات رو قرار داریم براش، این کشور نپذیرفت، ما این ممنوعیت ها رو قرار دادیم، تحریم ها رو براش قرار دادیم. میگیم آقا اخلاق که جنسش اینطوری نیست که، اخلاق که نمیشه با چماق بالای سر مردم شما وابدارید. این انسان آزاده، خب میتونه بگه آقا من اینو کار اخلاقی نمیدانم. تازه خودتو 100 سال پیش کسی اگه این کارو میکرد میگفتی چه موجود کثیفی، بعد نشستین توافق کردین این کثافت بودنشو وردارین، اسمشو بذارین بیماری، بعد یه مدت گذشت اسم بیماریش هم ورداشتین، گفتین یه بالاخره حالا خاصه افراطی، بعد الان رسودین به حق، هر کسی حقی داره، درسته، تو نمیتونی جلوگیری از جلو، یعنی مانع حق او بشی. اچ کولای سر من رفت تا قوزک پا به اسم اخلاق جهانی. خب حالا دقت کنی تو این اخلاق جهانی اون کسی که حاکمه، اون کسی که حاکمه پنهانه، اون کسی که رهبر پنهانه، اون که حاکمه پنهانه، اون که دستش تو کار پنهانه. مثال بزنم تو قضیه حضرت یوسف علیه السلام، وقتی قرآن فرمود اقتل یوسف، یوسفو بکشید، او اطرحوه اردن یخلو لکن وشو عبیکن و تکونو من بعده قومن صالحین، کی بود؟ معلوم نیست، یکی گفت دیگه. تو قضیه خلافت اولی اون پیر مردی که آمد اولین نفر بیعت کرد با ابوبکر کی بود؟ کی بود ابوبکر رو سر کار گذاشت جاشو محکم کرد؟ ببینید اینا پشت صحنه، دقت میکنید. ببینید اونایی که کربلا رو در واقع مدیریت میکنن، اونایی که امام حسن علیه السلام به شهادت میرسونن، شما خب دیگه میدانید دیگه، معاویه بود دیگه، شهادت امیرالمومنین و و. خوارجو کی درست میکنه؟ خوارجو کی اسپانسرشه؟ یه مش آدمای بی سر و پای گدا، کی بهشون سلاح میده؟ کی اونها رو ترغیب میکنه به این کار؟ اینا پشت صحنه، درسته؟ خب روی صحنه اون چیزی که تو جامعه داره اتفاق میفته، شما میرن آیه دامدن اینو میخوان، خواستشون اینو شعار میدن. کی باید رو نمایی کنه داخل و اون پشت و اون عامل، اون دست کیه؟ این خداست. خدا میگه، خدا به هر روشی که خودش صلاح میدونه میگه که کی داره پشت صحنه در واقع این عروسک ها را میگرداند. درسته؟ قرآن داره میگه که تو جنگ احد بود فکر میکنم، شیطان گفتش که برین جلو، من هستم، مشکلی یعنی پیروزی با ماست. بعد یه دفعه ورق برگشت خودش فرار کرد. اینا رو فقط خدا میتونه بگه. ببینید تو نوع حرکت‌های تند اجتماعی شما توجه کنید، عامل اصلی پیدا نیست. درسته؟ به اونی که مثلا ترور میکنه رئیس جمهور آمریکا رو، اون کی بود ترورش کردن؟ کندی. ببینید کندی رو ترور کردن، بعد اونی که ترور کرد اونم ترور کردن، اونی هم که اینو ترور کرد اونم ترور کرد. چی شد اصلا؟ بله تو الان رو ببینید رو نمیگه، اصلا من نیست کیه چیه. ببینید دو تا برج تو آمریکا داغون میشه، این همه سرصدا و این همه بعدش تبعات، درسته؟ چی شد؟ آخه مگه این چیز سختیه تو روزگار ما که جهان اطلاعات و شفاف زادی و، مگه اینا رو ادعا نمی کنید؟ هنوز هیچکی نمیدونه کی به کیه، هنوز هیچکی نمیدونه طالبان رو کی درست میکنه. البته ما میگیم هیچکی نمیدونه، ولی بالاخره آدم زیرک باشه بخونه چیزای دستش میاد. آخه این داعشی ها یه سری آدم هایی که اصلا قیافه نشون میده اینا آدم های این کار نیستن بتونن مدیریت بکنن، اینا کجا میان این کار رو میکنن؟ اون پیدا نیست. خب حالا بریم سراغ اخلاق جهانی. چی رو میخوان تو حلقوم من بکنید؟ میخوان به من بگین چجوری باشی آدم خوبی هستی؟ خب ببینید این اخلاق جهانی بهانه ایست برای حاکمیت جهانی. یعنی به تو بگن تو بد اخلاقی، تو تندی، تو متحجری، تو مهجوری، تو عقب افتاده ای، ما پیش رفته ای، ما خوبیم، ما میفهمیم، تو نمیفهمیم. روشن شد؟ من خواهش میکنم اگه حوصله داشتین اسنادی که مربوط به اخلاق جهانی رو برین دنبال کنین، همجوری ورق بزنید بخونید ببینید چه خبره دیگه، ببینید چی میگن. خب اینی که همه بریم زیر یک چتر، همه بشیم دهکده جهانی، همه بشیم نظم نوین جهانی، همه بشیم مثلا هماهنگ با هم، ببخشید این حاکمیت نمیخواد. شوخی داریم مگه با هم؟ شما کجا دیدین 20 نفر با هم بگن ما داریم همینجوری هماهنگ و توافقی زندگی رو جلو میبریم؟ شما میگه مسافرت میرین، اگه یه مسئول نداشته باشین، رئیس کاروان نداشته باشه، همه چی ازم میپاشه. یکی میگه اول بریم مسجد کوفه، اون میگه بریم مسجد سله، اون میگه دو روز کربلا بمونیم، میگه سه روز نجف بمونیم. حرفا کدومه؟ شوخی میکنی با من؟ این میشه اون حاکمیت جهانی. خب حالا شما میگی چرا بحث جانبش عوض شد. چرا من بحث رنگ سیاسی گرفت، رنگ و بوی سیاسی گرفت؟ میگم نه، بحث ما رنگ و بوی سیاسی نگرفت، متاسفانه اخلاق رو سیاسی کردن. دقت میکنی؟ متاسفانه به ما میگن که اگر زنان شما اینجوری باشه بی اخلاقین، اگه مردان نسبت به زنان غیرت داشته باشن بی اخلاقیه، اگه زنان مردان به زنان بگن نرو بیرون، این کار نکن، بی اخلاقیه. کجا در اومد؟ الان فعلا دعوا نداریم کدوم درسته کدوم غلط. میگم کی داره اینا رو قرقره میکنه، کی داره اینا رو میگه؟ یه کسی داره دنیا میگه دیگه، درسته؟ اون همون کسیه که میخواد حاکمیت جهانی رو اعمال بکنه. یه موقع آدم آیات رو تو قرآن میخون تعجب میکرد، یه موقع چون آیات در صدر اسلام نازل شده، درسته؟ آدم میگه خدایا، خدای ببخش من اینطوری میگم، پیغمبرت آمده ترتمیز، دستوراتی هم که داری میده ترتمیز، این داستان قوم لوط و اینا چی بود گفتی؟ بر چی اینا رو گفتی؟ یا زشته دیگه. خب خدا با گفتن این داستان و سرنوشت اونها به من میخواد بفهمونه در زیر پوست این شهر یک لایه پنهان است. حواستو جمع کن. چند وقت پیش به مناسبتی من مجبور شدم یه چیزی رو دنبال کنم، مطالعه کنم. دیدم اونجایی که تو دنیا داره این عمل زشت و رواج میده، تبلیغ میکنه و حمایت میکنه و قانونیش داره میکنه، اسرائیل. خب بعد جالبه، رفتم خوندم تو دین اونها این کار تقبیح شده، منع شده و خانواده یهودی ممنوعن نسبت به این کار. بعد رفتم نتیجه این کار رو دیدم که حضرت تو روایت گفتن با این کار شما نسلتون منقرض میشه. حالا فهمیدی که چی کار دارن میکنن، چجوری نسل رو منقرض میکنن؟ این که قرآن میگه حرس و نسل و فاسد میکنن از بین میبرن، قرآن دروغ نمیگه. این که قرآن میگه اونا میخوان شما از بین برید، قرآن دروغ نمیگه. این که آرزوی اونانی که ببینید جنگ ایران و عراق، اتفاقی که افغانستان و سوریه افتاد، خیلی هاش مالی بود که جوانها رو از بین ببرن دیگه، چون این کشورهای جوانی بودن تو دنیا. عجب چه کلایی سر ما داره میره. اصلا بس اخلاقی نیست، بس دینی نیست، اصلا بس اینا نیست. وقت شما بشین یه جمعیت کم، خب راحت آدم میشه یه لقمه چپ، دیگران کاری نداره که. خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده است. خب من از این پیچیدگی ها بیام بیرون. حالا عرضم اینه، اگر قرار است یک کسی اخلاق جهانی بیافریند و جست بگیره که شما از جهان دورین، جدائین، هماهنگ نیستین، عقب افتاده این و با این یک کلاهکی سر من بذاره و بر من حاکم بشه، حالا سوال میکنم بابا، خب قبلش هم که همین اتفاق داشت میافتاد، یه خدای حاکم جهان بود، خالق جهان بود، داشت به ما میگفتش که این اخلاق رو مراعات کنید. مگه خدا غیر از این کار میکرد؟ خدای ببخش من دارم مقایسه میکنم. شما نشستین توافق کردین، جلسه گوشتین، مطالعه کردین، گفتین این کار خوب این کار بد. خب خدا که خلق کردون قبلش گفته بود که این کار خوب این کار بد، مشکل خدا چی بود؟ خوب دقت کنین. ببینید الان یه نفر میگه آقا ما میخوام اخلاق جهانی داشته باشیم، میگم اجازه میدید ما بنویسیم منشورشو؟ میگه نه، تو ننویس، ما بنویسیم. پس جهانی بودن ممدوح نیست، جهانی بودنی که سرشتش دست من باشه ممدوحه، درسته؟ اینی که گفت نظم نوین جهانی یعنی این، یعنی پیشتر انگار نظم تو عالم نبوده، یا نه نظم بوده ما برهم زدیم یه نظم نوین داریم ایجاد میکنیم که بتونیم کنترلش بکنیم. دقت فرمودین؟ خب توی این سیستم اخلاق از کجا مایه میگیره؟ از کجا تغذیه میکنه؟ از حاکمان. احتمالا شما میگین بحث خیلی فاصله گرفت. نه اتفاقا، حالا عرض میکنم اتفاقا بحث تو نقطه خودش، من میخواستم اینو بگم، این اتفاق مال امروز نیست، این اتفاق مال امروز نیست، مال اون روزیه که مردم جمع میشن تو کلشون اینو کردن که پسر پیغمبر را کشتن یه عبادتیست، بیایید قربتن الالله انجام بدین، ولو اینکه جنازه به زمین افتاد تو هم بیا یه شمشیر بزن که ثواب ببری. اینجوری میشه ها. یعنی کی باید تعیین کنه چی درسته چی غلط؟ یزید. کی تعیین میکنه چی خوبه چی بد؟ یزید. عرض کردم شاید خدمتتون خیلی سال پیش، جز این اسناد محرمانه‌ای که حالا مثلا هست بالاخره نیروهای امنیتی فلان، اون موقعی که هنوز سیستان بلوچستان اینجوری نبود، مسجد مکی به این گندگی نبود و فلانی حرفا، یه پیرمردی رو دستگیر کردن. جرمش چی بود؟ اینکه با چاقو افتاده بود به جون دختر کوچیکش، میخواست بکشتش. میدونین تو اقرارش چی گفت؟ گفت من پیرمرد بودم دیگه، بنیه نداشتم. ما روایت داریم هر کس 10 شیعه بکشه بهش برش واجب. این زنی که من دارم، این دختر از اون زنه، این شیعه از زنه. من تنها شیعه‌ای که میتونستم برش غلبه کنم، او رو به چنگ بیارم بکشم، دخترم بود. تو آشپزخونه برده دختر رو سر ببره. این فتوا رو من با چشم خودم دیدم، الان تو کتابخونه هست کتابش، که هر کی 10 شیعه رو بکشه، یه اختلافی هم تو فتوا هست مثلا به عددش، بهش برش واجبه. شما راجع به اخلاق حرف میزنی، بالاتر از این که شما یه کار بکنی بهشت برد واجب بشه، چه کاری میخوای خوب باشه ها؟ از این کار بهتر میخوای؟ از این کار که خودت رو منفجر کنی برای اینکه چند تا شیعه کشته بشن و منفجر شدی میره بشه پیغمبر، از این بهتر چیزی میخوای؟ درسته؟ پس فکر نکنید اتفاقی که امروز داره میفته، نمیدونم منشور جهانی، اینا قبلا نبوده، از اولش هم همین بوده. اونی که حاکم اخلاقو تعیین میکنه چیه؟ تو سقیفه. او تعیین میکنه کجا باشی درستی، کجا باشی غلطی. دقت فرمودین؟ خب بحث ما تو اخلاق اینو داره دنبال میکنه که لشکر عمر سعد، جمله دیشب این بود دیگه، چجوری آیا کارایی که کردن ادعا کردن اخلاقی اخلاقیه؟ اینا که آمدن سر قضیه حکمیت، اینا که آمدن تو جنگ جمل، اینا که آمدن با امیرالمومنین جنگیدن، اونا که آمدن با امام حسن علیه السلام جنگیدن، درست شد؟ توجیه هم که تمومی نداره، که افراد بلدن چجوری توجیه بکنن، درست شد؟ خب حالا سوال میکنیم براخره این اخلاقو چی کارش کنیم؟ کدوم کار اخلاقیه؟ براخره من الان اینجا فریاد بکنم، فریاد نکنم، گذشت بکنم، مقاومت بکنم، ببخشم، نبخشم، احقاق حق بکنم، از حقم بگذرم، چون همین جملات دیدین دیگه تو فاز اخلاقی تکرار میشه دیگه، شما شنیدین که آقا ول کن از حقت بگذر بره، نشنیدین اینو؟ خب از اونم شنید، تا حقتو نگرفتی رها نکن. من چیکار کنم؟ با کدوم معیار، با کدوم میزان، با کدوم دستفرمون، با کدوم ملاک من وارد حوزه اخلاق بشم؟ درسته؟ میخوام ببینیم من برای آدم اخلاقی هستم یا نیستم. کی آدم اخلاقی؟ کی تعیین میکنه اخلاقی کیه؟ کی تعیین میکنه اخلاق چیه؟ امشب دانستیم دنیا داره تعیین میکنه اخلاق، آدم اخلاقی اونیه که اولینو میگه، اونیه که جهان و قوانین بین المللی او را خوش اخلاق بداند. میریم جلوتر میبینیم اینی که میگیم دنیا و بین الملل یه عده خاصی هن. یکم که بریم تو لایه‌های پنهان میبینید باز یه تعداد انگشت شماری هن که اونها دارن جهان رو کنترل میکنن که چه کاری باید انجام بشه چه کاری انجام نشه. اینجوری میشه که اخلاق جهان رو در واقع میتونن کنترل کنن، بلکه با اخلاق جهان رو کنترل کنن. اخلاق میشه ابزار دست حاکمان، درست شد؟ پناه بر خدا. دینم که بیاد وسط که دیگه حالا میشه ظلمت بر روی ظلمت، دیگه نمیشه نورون الان. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. یه ملاک مهمی رو در اخلاق من عرض بکنم که شاید این ملاک رو شما هر جای دنیا بگین بپذیرن. ما از همین ملاک شروع میکنیم وارد بحث میشیم. ببینید، یا من انسان، پناه بر خدا، یا من انسان یه موجود بیشعورم، بی احساسم که اصلا راجع به ما حرف نمیزنیم. میگه آقا تو نه گرما میفهمی، نه سرما میفهمی، نه تشنگی، نه گرسنگی، نه نمیدونم خوابت میگیره، نه حال بعد خواب که چقدر نشاط بخشی، اصلا هیچ شعورت نمیرسه. میگم آقا ولم کن، من از این دایره خارج کن. یا میگی من شعور دارم، حسی میفهمم. میگم میفهمی؟ میگه آره. گفتش یارو تو تاکسی نشسته بود، یه کمی جا تنگ و ترش بود، حالا موقع سه نفری سوار میشدن عقب دیگه، به بغل نزدیک گفت آقا ببخشید شما راحتین؟ اون گفت بله بله من راحتم، مشکل نیست، شما راحت. گفت پس بیا جامون عوض کنیم چون من ناراحتم. ما راحتی خوب میفهمیم. نه من همیشه موکی هم دلو جام راحته، هوا خوبه، لباسم خوبه، غذام خوبه، فلان. اخلاق اینو میگه، میگه میفهمی چیز خوبو؟ میگم آره. میفهمی بدی یعنی چی بهت بدی میکنن؟ میگه آره. اخلاق از اینجا شروع میشه، میگه تو میفهمی دیگه، خب به دیگران بدی نکن، و اگه تونستی اون که برای خودت میپسنی برای دیگرانم بپسن. این اگه تونستیش من اضافه کردم و روایت اینو نمیگیره، بعد اونو که میپسندی بپسن. ببینید یه روز من جام اینجا راحته، جای شما اونجا ناراحته، میام آقا ببخشید من اینجا نشستم، شرمندم شما اونجا نشستیم، ولی من یه آدم خودخواهیم، تنبلیم، هرچی. یعنی میفهمم من جای راحت نشستم، شما این اینقدر اینو میفهمم. اما یه موقع از آدم ببخشید پناه بر خدا اینجا مثل که شعورش کور میشه. ای بابا، خب دیدین مثلا طرف ملت تو صف وایستادن، ما می‌خواستیم از مشهد بیایم، یه بار مشهد بودیم، من کارم داشتم، سخنرانی نداشتم، یه جوری شد نمیدونم بلیط ما چی شد، کنسل شد، خلاصه نشد. یه کسی گفت اونجا یه کسی هست بلیط هواپیمایی خواستیم به او بگین، او مثلا از افرادی که تو هواپیمایی هستن رو میشناسن، احترامش میکنن، خدا رحمتش کنه، خیلی آدم نازنینی بود. من زنگ زدم گفتم که آقای فلانی همچی وضعی پیش اومده، چون منم خودم نوعاً این کار رو نمی کنم. گفتم که شما امکان داره براتون این کار رو بکنید؟ چرا ده هم مثل دیدین مثلا 28 سفر چقدر شلوغ میشه مشهد رفت و آمدش. گفتم اینجوری شده. به من گفتش که آره آقا من میتونم برات بیلت هواپیما تهیه کنم، ولی میشه یه خواهشی بکنم؟ گفتم خواهش. گفت اجازه بدین من این کار رو نکنم. گفتم چرا؟ گفت الان یه عده‌ای رفتن تو رزرو، اسمشون نوشتن، الان من بخوام این کار رو بکنم باید یکی اونا رو چیکار کنم؟ پاک کنم دیگه. ببین اون نمیفهمه، ولی اون که میفهمه. که شما میگه آقا بازم بحث دینی کردی، میگم ولش کن ولش کن، اون که نمیفهمه، ولی تو که میفهمی. اگه این بلا سر خودت بیاد چیکار میکنی؟ خدا وکیلی چیکار میکنی؟ ما سفری باید می اومدیم از یه شهرستانی، من سخنرانی داشتم، فردا مناسبتی بود باید می اومدم، همه چی اوکی بود، بلیطم گرفته بودم، اول بلیط برگشت رو گرفتم مطمئن باشم، بعد اومدیم سوار شیم، یه دفعه دیدیم گفتن آقا نمیشه. گفتم با ما بلیط داریم؟ گفتن نه، یه شرط اورژانس پیش اومده، چند تا از مسئولین باید میرفتن، ده دوازده تا فلان. گفتیم خب ما بس چی، خب ما هم کار داریم، گوسفندیم مگه؟ گفتن خب چاره ای نیست دیگه فلان. ببینید شاید اونا کارشون واجب باشه، من کاری ندارم، ولی من ناراحت شدم. نه، خدا میگه ناراحت شدی؟ میگم آره. میگه اون دو سه باری، البته من کارو نکردم، اون دو سه باری که خودت با پارتی بازی رفتی یادته؟ اونجا هم دو سه نفر ناراحت شدن، درسته یا نه؟ به همین سادگی. اصلا چیز پیچیده ای نیست، ما بی خودی شلوغش میکنیم، پیچیدهش میکنیم، اصلا پیچیده نیست، همه میفهمن. آدم با شعور میفهمه چه کاری بده چه کاری خوبه، درست شد؟ اگر شما جایی تو دنیا سراغ دارین آدم عاقلی رو که بهش این جمله رو بگین نفهمه بربر به شما نگاه کنه و انکار کنه معرفی کنین. بهش بگین آقا اون چیزی که برای تو بده، بدت میاد، اذیت میشی، اینو سر مردم این بلا رو نیار. و چیزی که تو میپسندی او رو خوب میدونی نسبت به خود، برای دیگرانم بپسند. درسته یا نه؟ خب حالا من سوال کنم، این کسانی که در قضایای شهادت حضرت صدیق زهرا سلام الله علیها دارن بازی در میارن، ازشون سوال کنی بگین دوست دارین اتفاق برای شما بیفته؟ دوست دارین اتفاق برای مادرت بیفته؟ دوست دارین اتفاق برای همسرت بیفته؟ اصلا من دینی بحث نمی کنم. قرآن کریم میگه که شما دیگه کی هستین به مشرکان به بت پرست؟ میگه ملائکه خدا رو، جنسشون رو زن مؤنث میگیرید، فرزندان خودتون مذکر. تلکه از زن قسمتون زیزا، باز چین کار میکنید؟ اگه شما از دختر بدتون میاد چرا به خدا وصلش میکنید؟ اگر خوبه خب بر خودتونم بخوان. قرآن میگه ها. من عرضم اینه، اتفاقی که در خانه هست صدیق افتاد، یه دقیقه دین رو بذارین کنار، کدوم یکی از اصحاب پیغمبر دوست می داشتن در خونشون رو بی اجازه باز کنن بیان تو؟ آخه این حکمیه که باید به افراد گفت که آقا می خوای وارد خونه بشی در بزن، همه می فهمن. آره آره همه می فهمن، ولی دست بر قضا قرآنی نم گفت حتی تو سلم آل اهلها سبقون بهت اجازه بدن. تازه قرآن بالاترش هم گفته که لا تدخلوا بیوت النبی. درسته؟ همه اینا رو گفته. عقلت میگه، انصافت میگه، همه میگن، اگرم متدینی دین میگه، همه دارن میگن، برش این کارو میکنی؟ هیچ جوابی نداره. ببینید گاهی موقع آدم میگه روزه اهل بیت علیهم السلام گریستن بر این که دین و زیر پا گذاشتن نیست، گریستن بر اینی که عقل و زیر پا گذاشتن، اخلاق و زیر پا گذاشتن، انسانیت و زیر پا گذاشتن. اینو من از خودم عرض نمی کنم، سید و شهدا علیه السلام تون آخرین فرمایشاتشون چی گفتن؟ اگه دین ندارید که دین ندارید، خودتون باشید احرارن فی دنیا. درسته؟ بعد همونه من چیکار کردم؟ چیکار کردم جمع شدیم منو میخوام بکشیم؟ درسته؟ حال ما امروز میپرسیم کجای دنیا رسمه اگه کسی برای از دنیا رفتن مادرش گریه کنه بهش بخندن مسخره کنن؟ کجای دنیا رسمه کسی محبوبش و معشوقش و اون کسی دوست داره رو از دست داده باشه در فراغ و فقدان او بعد یه سال، دو سال، ده سال، 50 سال هنوز داستان لیلی و مجنون رو میخونن دیگه؟ درسته یا نه؟ کجا اینو مسخره میکنن؟ آیا باش همدردی نمیکنه؟ مظلومیت امیرالمؤمنین حضرت صدیق مال اون موقع نیست، الان هم هست. الان هم همه مجازن در فراغ از دست رفتن عزیزشون گریه کنن. به اهل بیت که میرسه بازی در میارن. همه مجازن بگن آقا یک زنو که نمیزنن که. چند روزی پیش تو خیابون دیدم یه زن داد و بیداد داره میکنه، دو تا ماشین به هم خورد، مرد وایساده نگاه میکنه، اینم هر چی از دهنش در میاد میگه، میگه چی کارت کنم زنی نمیتونم بزنم. یه دفعه حالم یه جوری شد. با همه جای دنیا شما میگه مرد داره یه زن میزنه، میگه بی غیرت، بی حیا، هر کاری هم کرده باشه که نباید بزنی که. حضرت صدیق آمده میگه عمر ما را با تو چه کار؟ میگه کاری به تو ندارم. میگه حالا وارد خانه من شدی، حالا در رو آتش زدی، در رو با لگد باسیدی وارد خانه شدی، به من چی کار داری؟ من دارم میگم خب چرا داری میری به من سیلی میزنی؟ چرا لگد میزنی؟ چرا با غلاف شمشیر؟ خب بر چی میزنید؟ میگه من چی کار کردم؟ روز قیامت میپرسن به ای ذنب قتلت؟ عقل، انصاف، انسانیت میاد وسط. این اون چیزیه که تو دنیا به عنوان حقوق بشر باید آموخت، باید آموزش داد و برش باید گریه کرد. نه اینکه به اهل بیت که رسید بخندیم و مسخره کنیم و بگیم چرا این کارو میکنید، به دیگران که رسید ما هیچ داد و فریاد و اینا. مخ وقتی آدم اینو نگاه میکنه میبینه اتفاقا اونایی که همدردی میکنن با اهل بیت علیهم السلام اونا اخلاقی ترین کارو میکنن. شما اگه برسین در خانه هست صدیقه، اگه به موقع برسین کمک کنید، کمک میکنید. اما اگه وقتی نتونستین چیکار میکنین؟ میشینین گریه میکنید، یک کار ازتون بر نمیاد. وقتی زدن دست حضرت صدیقه رو انقدر قنفذ زد تا از امیرالمومنین جدا شد، اون موقع بود که حضرت ناله کرد به درگاه خدا و رسول خدا رو صدا میکنه، یا ابتا به دادم برسید. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون.